19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. در این شامگاه سوم تیر ماه 1403 خورشیدی، یک شنبه است و برابر با 23 ماه ژوئن سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم. میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا عهده دارم، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها رو به رسم معمول از او در آغاز این مجله هم بشنویم.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با مطرح شدن موضوع حجاب اجباری در مناظرات انتخاباتی، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد 8000 خودرو که به خاطر رعایت نکردن حجاب توقیف شده بودند، رفع توقیف خواهند شد. فراجا دلیل ترخیص این خودروها را به مناسبت عید قدیر عنوان کرده و گفته است به مالکان این خودروها پیامک ارسال خواهد شد. طی 8 ماه گذشته توقیف خودروهای شهروندان به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری ادامه داشته و رأی دیوان عالی کشور که این اقدام را غیرقانونی دانسته هم تغییری در این روند ایجاد نکرده است. به گفته شماری از کارشناسان، توقیف خودرو و جریمه های نقدی علاوه بر تداوم سیاست سرکوب زنان به منبع درآمدزایی برای دولت تبدیل شده است. نیروهای اسرائیلی در جریان عملیاتی در شهر جنین در کرانه باختری یک فلسطینی زخمی را به جلوی خودروی زرهی خود بستند. در ویدیویی که رویترز هم اصالتش را تایید کرده، تصاویر جیپ نظامی اسرائیل که از کنار دو خودروی امدادی عبور می‌کند دیده می‌شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته نیروهایش پس از درگیری و بازداشت مظنونی که زخمی شده بود زیر آتش شدید ناچار به ترک سریع محل شدند. این بیانیه ضمن تایید این موضوع که سربازان اسرائیلی با بستن فرد زخمی روی جیپ شیوه نامه های نظامی را نقض کردند، تاکید کرده که تحقیقات از سربازان درگیر این حادثه انجام خواهد شد. هویت این مجروح که نهایتاً به یک مرکز درمانی منتقل شد، مجاهد عزمی نام اعلام شده است. خانواده آقای عزمی گفتند پس از زخمی شدن مجاهد درخواست خودروی امدادی می کنند، اما سربازان اسرائیلی او را بر روی جیب بسته و از محل دور می شوند. وزیر دفاع اسرائیل برای گفتگو با همتای آمریکاییش راهی واشنگتن شد. یوآف گالانت در آستانه سفرش تاکید کرد که روابط اسرائیل و آمریکا از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به اینکه مذاکراتش با مقام‌های آمریکایی برای آینده جنگ جاری حیاتی است، هشدار داد کشورش برای هر اقدامی که ممکن است در غزه، لبنان یا مناطق ضروری باشد، آماده خواهد بود. قرار است یوآف گالانت در واشنگتن علاوه بر همتای آمریکاییش لوید آستین با آنتونی بلینکن وزیر خارجه، ویلیام برنز رئیس CIA و ایماس هوکشتاین نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات اسرائیل و لبنان گفتگو کند. هفته پیش انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی از سوی بنیامین نتانیاهو که در آن دولت آمریکا را به خودداری از ارسال تجهیزات نظامی و مهمات به اسرائیل متهم می‌کرد، باعث تیرگی کم سابقه روابط دو طرف شد. پهپادی که احتمالاً از سوی حوثی‌های یمن شلیک شده بود با اصابت به یک کشتی عبوری از دریای سرخ باعث خساراتی شد. به گفته مرکز عملیات تجاری دریایی بریتانیا، این حمله حوالی طلوع آفتاب به وقت محلی در نزدیکی بندر هودیده رخ داده است. گفته شده به خدمه یک کشتی آسیبی نرسیده است. شرکت امنیتی خصوصی آمبری این شناور را یک کشتی باربری با پرچم لیبریا معرفی کرده و مقصد آن را چین اعلام کرد. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند، طی 8 ماه اخیر به بیش از 60 کشتی حمله کرده و ادعا می‌کنند این اقدامات در راستای حمایت از فلسطینیان انجام می‌شود. و خبر آخر، به گفته مقامات روسیه بر اثر حملات موشکی و پهپادی اوکراین 3 تن کشته شدند. بر این اساس در پی رهگیری و انهدام 5 موشک اوکراینی بر فراز شهر سواستوپول کریمه، 2 نفر بر اثر سقوط و برخورد قطعات لاشه موشک ها کشته شدند. یک نفر هم در نتیجه حمله پهپادی اوکراین به منطقه بلوگرود در روسیه در مرز با اوکراین کشته و 3 تن دیگر هم زخمی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است.
فی
فیلترینگ اینترنت در ایران با مشکلات بی پایانش بلای جان شهروندان شده است. اما نظر این شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد فیلترینگ چیست؟ خواهیم شنید. درخواست از نیروهای جبهه انقلاب برای کنارگیری یکی از آنها به نفع دیگری روز به روز بیشتر مطرح می شود. تنها چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ایران.
جلیلو دارن شهرهای مختلف میبرن، همونطور که قالیباف هم میبرن. به نظر میاد هنوز به یک وحدت نظر نرسیدن. زاکانی که خوب یه فرد لومپنیه و نفوذی در افکار عمومی نداره. قاضی زادن بنده خدا خوب پوششی و پدیده پور محمدی پدیده پیچیده و قابل تعملی البته.
دیدگاه این شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مورد زنان، حجاب و گشت‌های ارشاد چیست؟ به آن هم خواهیم پرداخت. همین‌ها و هم بیش از این‌ها عزیزان در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فیلترینگ اینترنت در ایران و مشکلات گسترده‌ای که برای شهروندان به وجود آورده از جمله موضوعاتی است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در روزهای اخیر به آن پرداختند. برخی از نامزدها به صراحت مخالفتشان را با فیلترینگ اعلام کردند، اما همزمان آن را در موارد امنیتی جایز دانستند. برخی دیگر از نامزدها هم وعده رفع فیلترینگ را دادند. اما آیا چنین وعده‌ای عملی است؟ مهدی بیگی از رادیو فردا.
روزی نیست که شهروندان در ایران از وضعیت سرعت و فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی گلایه نکنند. موضوعی که در روزهای گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 14 هم نظرات خود را در مورد آن مطرح کردند. برخی نامزدها میگویند مخالف فیلترینگ هستند، اما در موارد امنیتی آن را جایز می‌دانند. این نظر محمد باقر قالیباف.
بنده خیلی روشن این رو بگم که حتما با موضوع فیلترینگ مخالفم. البته من اینجا استثناء کنم، یه موقعی مثل سال 1401 موضوعات امنیتی داریم در همه دنیا، در همه جا امنیت اولویت اون بحث شداست.
مسعود پزشکیان هم در کارزارهای انتخاباتیش گفته بساط فیلترینگ را برمی‌چیند. در مناظره ها البته کم و بیش نظراتی شبیه محمد باقر قالیباف مطرح کرد.
معنی این نیست که وقتی در بحران‌های خاصی اگه لازم مداخله بشه خب اونجا مداخله میکنن. الان چه لزومی داره ما بیایم اینترنت رو قطع بکنیم، فیلتر بذاریم و بعد یه دم درست بشن فیلترها رو فیلتر شکن براش بخرن؟
سعید جلیلی دیگر نامزد اصولگرای انتخابات هم در مورد فیلترینگ بیشتر به کلیگویی بسنده کرده و معتقد است در مورد استفاده از اینترنت و فضای مجازی باید مسئولیت پذیری را ترویج کرد.
به جای محدودیت شما باید این مسئولیت پذیری هوشمندانه و کاملا روشن و قانونی و غیر سلیقه‌ای شکل بگیرد.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی معتقد است راه حل فیلترینگ در کشور توقف سرویس‌های اینترنتی خارجی و توسعه زیرساخت‌های داخلی و بومی برای کنترل بخشی از اینترنت جهانی است.
ما باید وارد موضوع حکمرانی اینترنت در جهان بشویم، چون دیگران که حاکمان این فضا هستند استانداردها، شاخصها، مسائل اقتصادی خودشون رو بر ما تحمیل میکنن.
علیرضا زاکانی شهردار تهران هم برنامه مشخصی را برای رفع فیلترینگ اعلام نکرد. او البته با طرح چنین ادعاهایی تلاش کرده مشکل را به گردن نامزدهای رقیب بیاندازد و بگوید مخالف فیلترینگ است.
اگر بنا باشه کسی راجع به فیلتر صحبت کنه حتما آقای پور محمدی نباید صحبت کنه، چون ایشون بیشترین عامل فیلتر بوده در کشور به رفیقاش.
مصطفی پور محمدی هم که خودش از مجریان فیلترینگ در کشور بوده، تنها نامزدی است که مستقیما وعده داده که فیلترینگ را حذف می‌کند.
من تلاش می‌کنم در کوتاه‌ترین مدت VPN ها به فیلترینگ خاتمه دهم.
اما متولی فیلترینگ در کشور کدام افراد و نهادها هستند؟ سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در استکهلم سوئد.
ببینید فیلترینگ در ایران توسط کمیته فیلترینگ انجام میشه که در واقع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هست، یعنی کارشون نظارت بر فضای مجازی، مانیتور کردن پلتفرم ها و وبسایت های مختلف هست که به زبور ساده تصمیم میگیرن که حالا چه پلتفرمی چه وبسایتی برای چه مدتی فیلتر بشه. این در دست یک نفر نیست، یعنی در واقع همونجور که از اسمش معلوم هست یه گروه هست که حالا نماینده های مختلفی داره، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حالا چند سازمان دیگه که اینها در کنار هم در واقع این گروه رو تشکیل میدن. حالا چیزی که جالب هست این هستش که پور محمدی دقیقاً به خاطر حالا رول هایی که نقش هایی که در 4 دهه گذشته داشته به نسبت بقیه کاندیداها خب این شانس رو بیشتر داشته که از نزدیک با این کمیته فیلترینگ کار بکنه. برای همین هم هست که به نسبت بقیه بیشتر داره پافشاری میکنه برای رفع فیلترینگ، منتها نه از دیدگاه حقوق بشر و آزادی و دسترسی به اطلاعات. در واقع چیزی که پور محمدی داره میگه این هستش که استفاده از این VPN ها که خب در واقع استاندارد هم نیستن و ما بارها در موردشون گزارش شنیدیم که دیتای شخصی افراد رو میدوزن، که همه اینها میتونه منجر به این هک گسترده‌ای که در کشور اتفاق میفته بشه، در واقع داره به نوعی داره میگه که این از نظر امنیتی جواب نداده و نتیجه معکوس داده.
سال 1388 بعد از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و طبق ماده 22 این قانون، قوه قضاییه موظف شد کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که در حال حاضر با نام غیررسمی کمیته فیلترینگ شناخته می شود را تشکیل دهد. اما رئیس جمهوری چه اختیاراتی در مورد مسئله فیلترینگ در ایران دارد؟ سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در استکهلم سوئد.
خب رئیس جمهور هم یک نفر هستش که در اون حالا کارگروه هست، ولی گزارش‌هایی داشتیم در مورد اینکه زارپور که وزیر ارتباطات هست نامه نوشته بود به کمیته فیلترینگ و خواسته بود که بعضی از پلتفرم‌ها رفع فیلتر بشه. جوابی که به آقای زارپور داده بودن مشخصا این بود که این در حوزه فعالیت‌های شما نیست، یعنی رسما به شما ربطی نداره. خب همین اتفاق ممکن هست در مورد رئیس جمهور هم بیفته، یعنی بیشتر اون نهادهای امنیتی به نظر میاد که نقش دارن در فیلترینگ و کمیته فیلترینگ.
رهبر جمهوری اسلامی مواضع بسیار تندی نسبت به آزادی اینترنت دارد و بارها از طریق سخنرانی‌ها و دستورهای مختلف خواستار محدود کردن اینترنت شده است.
متأسفانه فضای مجازی کشور ما هم که اون رعایت های لازم با وجود این همه تأکیدی که من کردم درش صورت نمیگیره و در یک جهاتی وله واقعا.
در چنین شرایطی نامزدهای ریاست جمهوری عملا خود را بخشی از این سیاست ها و مأمور پیاده سازی آنها می دانند.
از مهدی بیگی می شنیدیم در مورد وضعیت اینترنت در ایران و دیدگاه نامزدهای انتخابات در مورد آن. و ما بشنوید که به نظر می رسد که در بین نامزدهایی که به دنبال حفظ و استمرار و ادامه وضعیت موجود در کشور هستند، محمد باقر قالیباف و سعید جلیلی بیشترین آرای رای دهندگان را خواهند داشت. از طرف دیگه در روزهای گذشته خواست اتحاد نیروهای جبهه انقلاب، یعنی متحد شدن این گروه و کنارگیری یکی از اونها به نفع دیگری، بیش از پیش مطرح شده. حالا وضعیت این دو نامزد و پایگاه رأیشون و راهی که در پیش دارن چه هست؟ در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در مورد این 5 نامزد جبهه انقلاب که در مقابل پزشکیان قرار است بایستند، نخست در مورد سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف پرسجو کرده ایم.
نظام ولایی و نظام امنیتی هاش حداقل اون چیز تا کنون مشاهده میشه به جمع‌بندی روشنی بین این دو نفر نرسیدن، یعنی نشون میده هر کدوم در مراکز قدرت ردپا و نفوذی دارن. بازداشت چند نفر از کسانی که فسادهای قالیباف رو افشا میکردن خب یه طرف ماجراست، از اون طرف ما دیدیم دیروز جلیلی به اصفهان رفت و یک تجمع پرجمعیتی رو برگزار کردن که طبیعی است تجمیع این جمعیت بدون هماهنگی و پشت صحنه سپاه و بسیج امکان پذیر نیست. همینطور جلیلو رو دارن شهرهای مختلف میبرن، همونطوری که قالیباف هم میبرن. بنابراین به نظر میاد هنوز به یک وحدت نظر نرسیدن و اون تشدد و تفاوت وجود داره. ممکن هم هست در نهایت هیچ کدوم به نفع هم کنار نرن و این کنار رفتن رو به دور دوم احیانا منتقل بکنن.
آقای علیجانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی و علیرضا زاکانی دو نامزد دیگه ضمن ارائه برنامه‌های بلندپروازانه مثل دادن طلا به جای یارانه یا وام 1 میلیارد تومانی برای ازدواج، با این وجود ظاهرا نتونستن مثل اون دو تای دیگه پایگاه رأی مشخص و قابل توجهی برای خودشون دست و پا کنن. حالا وضعیت این دو رو چگونه ارزیابی و تحلیل می‌کنید؟
این دو واقعا نخودی بودن و هستن، پوششی هن و به تعبیر بعضی ها پوشالی هن. زاکانی خب یه لومپنی است و نفوذی در افکار عمومی نداره. قاضی زادم بند خود خوب پوششی و اومده مرتب با جدیلی رقابت داره به این که من نماینده تیم رئیسی هستم و ما میخوام خط رئیسی رو ادامه بدیم. اینها جلیلی رو تحت فشار گذاشتن که جلیلی هر پیشنهادی رئیسی برای اینکه وزارتی بپذیره و مسئولیتی بپذیره نپذیرفته. جلیلی هم اومد گفت که نه، من همکاری میکردم و اینا تو همین روزای ویدئویی از سخنان رئیسی منتشر کردن که میگه من خودم شخصا چند بار با جلیلی پیشنهاد و پست و مقام دادم، قبول نکرد. قاضی زاده میگه این خب یه جور عدم صداقته و یه نوع تقلب و دورویی هست بین گفتار و رفتار. یعنی این جدال هم یه جدال حاشیه است، ولی این دو نفر محکوم به این هستن که یا قبل از انتخابات به نفع یکی از این دو نفر کنار برن یا بمونن تای صف و تحقیر بشن با رأی اندکی که حتی در زیر سقف ولایت و انتخابات زیر سقف ولایت از طرف مردم شرکت کننده میگیرن.
در نهایت آقای علیجانی، مصطفی پور محمدی تنها فردی در میان نامزدها به نظر میرسه که تا حدی غیر معمول سخن گفته و حتی رفتار کرده با سابقه قضایی امنیتی که سرکوب و کشتار مخالفان بچه قالبش به حساب میاد. در برنامه‌ها و اظهارات انتخاباتیش صحبت از نوعی بازنگری، اصلاح و تغییر روندهای سیاسی و حکومتی میکنه، صرف نظر از احتمال موفقیتش که البته بسیار بعید به نظر میرسه. شما تغییر رویکرد اون رو چگونه ارزیابی میکنید؟
پدیده پور محمدی پدیده پیچیده و قابل تأملی است. البته شاید با اعتماد به نفس ترین کسی که حرف زد و صریح ترین حرفا رو پور محمدی زد. حتی پزشکیان عمدتا معیشت محور برخورد کرد، ولی پور محمدی وارد مسائل داخلی و اصلاح روابط حکومت و مردم و اینکه مردم صداقت ما رو قبول ندارن، اصلا انتخابات گرم نشده، ما رو جدی نمیگیرن، با این صراحت حرف زد و یه جایی رو ماجرای FATF آبروی جلیلی رو برد که خب ضربه حیثیتی شدیدی بود. اما به شخص پور محمدی اگه بخوام بپردازیم، من یه نکته حاشیه بگم بعد جنبندی بکنم. ببینید، ما رفرمیستای بلوک شرق به ویژه شوروی رو ببینیم، کسانی که اصلاح طلب بودن در حزب کمونیست، اینا عمدتاً سابقه اطلاعات امنیتی داشتن. اگر شهروندان عادی فقط رستوران حکومت رو میبینن، زندانیان سیاسی آشپزخونه‌ش هم میبینن، یعنی پشت صحنه‌ش رو هم سوسک‌موشای تو آشپزخونه رو میبینن. اما اطلاعات امنیتی ها علاوه بر آشپزخونه انباری هم خبر دارن، انباری که توش زد و بند میشه، حیف و میل میشه، رشوه گرفته میشه، فساد مالی توش هست. یعنی اون اندرونی ترین وجه نظام رو هم اینا میبینن. طبیعتا اینا به دو دسته تقسیم میشن بعد اینکه میفهمن پشت صحنه حکومت اینقدر خراب هست. یه دسته میشن سعید امامی که میگن این حکومت پایدار نمیمونه، فقط با کشت و کشتار و ضرب و شتم و بستن فضا حکومت رو میشه نگه داشت. برخی هم برعکس میشن سعید عجاریان، مثل گورباچوف در شوروی که خب سابقه امنیتی هم داشت. اینها کسانی هستند که میگن حکومت وضعش خرابه و بدون اصلاح نمیشه این موجود بیمار رو حفظ کرد. یعنی اینا دو چهره پیدا میکنن، بخشی سعید امامی و بخشی سعید عجاریان. حالا پور محمدی ترکیبی است از سعید امامی و سعید عجاریان و هر دوش رو همزمان داره نشون میده. اون چشم‌کوره ای که رفت، این که یه دفعه عصبانیش گفت من همونم که جلو منافقین ایستادم، بازم جلو ترامپ من میایستم. بعد اون طرف هم همین حرفای رفرمیستی که به نظر من هر دوش هم واقعی است و چهره دوسویه نیروهای اطلاعات امنیتی رو برای حفظ نظام نشون میده.
درخواست‌ها برای اتحاد نیروهای جبهه انقلاب، منظور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که جبهه انقلاب به حساب می‌آیند، از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
موضوع زنان، حجاب و گشت‌های ارشاد یکی از موضوعات مطرح شده در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده. مواضع هر یک از 6 نامزد انتخابات در این مورد چیست و آیا امیدی در میان زنان برای کاهش محدودیت‌ها برانگیخته است؟ بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
از زمانی که مناظرات انتخاباتی در ایران شکل جدی به خود گرفته، مسئله گشت ارشاد و حجاب اجباری نیز یکی از بحث‌های مطرح در این مناظرات بوده و نامزدها وعده‌هایی به ویژه برای اعطای آزادی‌های بیشتر در این زمینه دادند. در دوره‌های گذشته حتی محمود احمدی نژاد نیز که از او در رسانه‌های بین‌المللی به عنوان یک چهره فوق محافظه‌کار توصیف می‌شد، وعده داده بود که کنترل حکومت بر نوع پوشش مردم در ممکن عمومی را حذف کند. او در یک مناظره انتخاباتی گفته بود:
واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوست هموشون عجیبی بذارم به من تو چرا ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسیم.
اما نتیجه دوران احمدی نژاد چیزی جز سخت‌تر شدن شرایط پوشش جوانان و زنان ایرانی در عرصه عمومی نبود. با روی کار آمدن او در سال 1384 طرح موسوم به حجاب و عفاف که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به تصویب رسیده بود ابلاغ شد و از تابستان 85 ونهای سبز رنگ گشت ارشاد در خیابان‌ها به طور گسترده ظاهر شدند. اما این دوره از انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که ایران به تازگی یک جنبش اعتراضی گسترده علیه حجاب اجباری را که اعتراضات زن زندگی آزادی نام گرفت پشت سر گذاشته است. حکومت آن را به دشمنان خارجی منتسب کرد و قوانین سخت‌تری را برای اعمال حجاب اجباری وضع کرد. در چنین شرایطی نامزدهای انتخابات ظاهراً چاره‌ای جز دفاع از حکومت در برابر زنان و مسئله حجاب ندارند. مصطفی پور محمدی که خودش سابقه طولانی در تصاحب مقام‌های امنیتی و قضایی داشته، اساساً مدعی شده که روح الله خمینی از همان ابتدای جمهوری اسلامی حامی زنان بود.
امام زنان رو در همه عرصه‌های اجتماعی به صورت فعال وارد کرد. امام انقلاب رو با زنان پیروز کرد. امام انقلاب و جنگ رو با حضور زنان سامان داد.
این اظهارات در حالی است که زنان اولین قشر از جامعه بودند که در همان روزهای ابتدایی پس از انقلاب علیه محدودیت‌هایی که علیه آنان وضع شد دست به تظاهرات زدند. محمد باقر قالیباف دیگر نامزد انتخابات نیست که در مجلس از تصویب قانون موسوم به حجاب و عفاف حمایت کرده، در مناظرات انتخاباتی علیه آزادی پوشش زنان سخن گفت.
حتماً پوششی و بی‌حجابی آفت خانواده و آفت جامعه ماست و ما نباید اجازه بدیم که این اتفاق بیفته.
همچنین علیرضا زاکانی شهردار تهران که پیشتر با استخدام زنانی به عنوان حجاب بان در متروهای تهران موجب اعتراض و تنش شده بود، تلاش کرد که مسئولیت این اقدام خود را بر عهده نگیرد و منکر وجود چنین نیروهای امنیتی شود.
اما راجع به حجاب بان ها اشتباه کردید، ما حجاب بان نداریم. یعنی اونی که تو رسانه ها علل خصوص رسانه خود شما تبلیغ میکنند اون غلطه. با هم بریم ببینیم
در مترو مگه نیستن؟
بله اشتباه دیگه، اشتباهه. به خاطر همین همش گله‌مند شما بودم که تو رسانه‌تون دارید کار سیاسی میکنید، حرف خلاف میزنید. حرف درست خیلی خوبه، مردم رو آگاه میکنه. اما
احتمالاً آقای دکتر بلافاصله بعد از فرمای شما عکسای اونها توضیح میشه در فضای مجازی.
بله حتما توضیح
میشه. در مترو
به شما توضیح میدم که اینا چی هستن و من چه رفتاری راجع به اینا کردم.
زاکانی پیش از انتخابات و در زمان آغاز فعالیت حجاب بانها از چنین اقدامی دفاع کرده بود.
در واقع یک وظیفه قانونی، یک وظیفه اخلاقی و شرعی داره. اونم این هستش که بتونه یک محیط‌بانی کنه و در واقع فضا رو به سمتی ببره که خدای نکرده بی‌عفتی و موضوع بی‌حجابی در جامعه و خدای نکرده گسترش پیدا نکنه. اون که پلیس طرح‌هایی رو که داره دنبال می‌کنه حتما باید حمایت مورد حمایت قرار بگیره و ما هم در جهت همکاری و کمک به اون کاملا آماده.
سعید جلیلی دیگر نامزد اصولگرایان در انتخابات نیز حضور زنان در جامعه را مشروط به حجاب اجباری کرده.
اصلا حجاب موضوعش چیه؟
خیلی
متشکرم. حجاب برای حضور اجتماعی زن هست، لباس حضور اجتماعی زنه.
اما در این میان مسعود پزشکیان تلاش کرد موضعی دوگانه اتخاذ کند. او از یک سو به برخورده گشت ارشاد به زنان و به ویژه به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد اعتراض کرد و از سوی دیگر تاکید دارد که زنان و دختران باید از سوی مردان جامعه و نهادهایی مثل روحانیت و مساجد تربیت شوند.
مقصر ما این، مقصر کسی دیگه نیست. ما این که نتونستیم اونا رو درست تربیت کنیم. حالا سهم من در جای خودش، سهم روحانیت محترم در جای خودش، مسجد در جای خودش، صدا و سیما در جای، همه باید بیان پاسخ بدن، نه اینکه برن اون دختر رو بگیرن کتک بزنن رو بعد مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نیم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری. فقط از نظر پزشکی
کدوم فرمودین، کدوم دختر فرمودین؟
همون خانم امینی رو.
تاکید بر ضرورت تربیت زنان و دختران در اظهارات مسعود پزشکیان بارها تکرار شده و این امر انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. در کل اظهارات نامزدهای انتخابات درباره زنان و حجاب امیدی را در دل زنان جامعه ایران بر نینگیخته و چند چهره شاخص زن در ایران از جمله نرگس محمدی و صدیقه وسمقی این انتخابات را تحریم کردند.
موضوع زنان، حجاب و گشت‌های ارشاد در گفته‌های شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشنگام در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا ندارید؟ اگر دارید در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 صدای خودتون و دیدگاه های خودتون رو هر چه که هست به گوش اونها برسونید، چرا که به هوش و به گوش و منتظر شما هستن. ما بشنوید در سالهای اخیر جریان موسوم به موج کره‌ای و پرچمدار اون یعنی موسیقی کی‌پاپ کره جنوبی را در میان بسیاری از جوانان و نوجوانان از جمله حتی در ایران محبوب کرده. حالا دولت این کشور یعنی کره جنوبی اعلام کرده به زودی ویزایی برای علاقمندان به موسیقی کی‌پاپ ارائه خواهد کرد. اردشیر طیبی همکارم گزارشی داره در این باره.
کره جنوبی در تلاش برای بازگرداندن صنعت گردشگری خود به سطوح پیش از همه‌گیری کووید 19 اعلام کرده است که به زودی ویزای جدیدی تحت عنوان ویزای آموزش فرهنگ کی را راه اندازی خواهد کرد. این ویزا به اتباع خارجی که علاقمند به آموزش در زمینه‌های رقص کی‌پاپ، کوریوگرافی و مدلینگ هستند اختصاص خواهد یافت. بر اساس اعلام وزارت دارایی کره جنوبی، متقاضیان برای دریافت این ویزا لزوماً نیازی به شرکت در آزمون‌های انتخابی یا داشتن پیشنهاد از آژانس‌های استعدادیابی نخواهند داشت. جزئیات بیشتری قرار است در ادامه سال جاری اعلام شود. صنعت موسیقی پاپ کره‌ای که به عنوان اختصاری کی‌پاپ شناخته می‌شود، طرفداران بسیاری در جهان و از جمله در ایران پیدا کرده است. افزایش علاقه جهانی به فرهنگ کره‌ای و به ویژه کی‌پاپ باعث شده تا بسیاری از طرفداران این سبک به کره جنوبی سفر کنند و حتی به یادگیری زبان کره‌ای بپردازند. برخی از این افراد به دیدار مکان‌های فیلمبرداری موزیک ویدیوها و سریال‌های کره‌ای می‌روند. با توجه به گزارش وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی، مسافران از کشورهایی چون تایلند و فیلیپین در سال گذشته بیش از 1/5 کل بازدیدکنندگان از کره جنوبی را تشکیل دادند. این در حالی است که مراحل اخذ ویزا گاهی اوقات طولانی و دشوار بوده. همچنین کره جنوبی با هدف تسهیل فرایند اخذ ویزا برای افراد دیجیتال نوماد، ویزای کار و تعطیلات را در ابتدای این سال به اجرا درآورده است. دیجیتال نومادها یا کوچ‌نشینان دیجیتال افرادی هستند که خانه ثابتی ندارند و مدام در سفرند و با کمک فناوری‌های مخابراتی امرار معاش می‌کنند. دولت کره جنوبی برنامه‌هایی برای گسترش این طرح دارد تا کارکنان از راه دور نیز بتوانند از تجربه گردشگری در کره جنوبی بهره‌مند شوند. این تدابیر جدید نشان دهنده تلاش‌های کره جنوبی برای گشودن درهای خود به روی کارگران بین‌المللی و جذب گردشگران بیشتر است، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این اقدامات می‌تواند به افزایش نیروی کار و کاهش بحران جمعیتی این کشور نیز کمک کند. کره جنوبی پایین‌ترین نرخ فرزند آوری در جهان را دارد. Open Gangnam Style.
در مورد موسیقی کی پاپ و تلاش کره جنوبی برای دادن ویزا به علاقمندان این موسیقی از اردشیر طیبی میشنیدیم. اما عزیزان، اگر مایل هستید از طرق سنتی با ما در تماس باشید، 2420-221-122-112 و 113 هم در اختیار شماست. سریع هم بزنید به radiofarda.com و اخبار ما رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید. همین الان انتشار گزارشی درباره اقدامات شهرداری برای گسترش حجاب اجباری در تهران. تا ساعت 22 خدا نگهدار تک تکتون.